بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما بررسی نظریه‌ای بود که علم دینی را ناممکن یا بی‌معنی می‌داند. در این باره استدلالی که آقای دکتر سروش کرده بودند این را بحث کردند. دلیلیشون را در جلسات گذشته بررسی کردیم و معلوم شد که از یک جهت حرف درستی است، اما از جهاتی هم حرف قابل قبولی نیست و لذا تعبیر علم دینی و یا دینی سازی و اسلامی سازی علم یا علوم تجربی معنی داره شدنی است، امر بی معنا و ناممکنی نیست. یکی از نویسندگان معاصر هم در این مسئله هم عقیده است با آقای دکتر سروش. ایشون هم دو تا بیان در این باره داره، دو تا استدلال، دو تقریر که دینی سازی یا بومی سازی علم را امر ناممکن و بی‌معنی دونستن. اول تقریر و تبیین اولشون را عرض می کنم. ایشون در یک سخنرانی که مطرح کردند در انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همایشی برگزار شده. عنوان همایش این بوده از علم بومی و علم جهانی، امکان یا امتناع. آیا می شود علم بومی بشود یا نه علم هویت جهانی دارد و بومی کردن آن، مثلا اسلامی کردن آن، دینی کردن آن بی معنی است. در تاریخ 8/3/1386 این همایش برگزار شده و بحث را آقای ملکیان در واقع طرح کرده. این که میخوام بیان بکنیم نظر ایشون هست. ایشان خلاصه حرفش شباهت هم دارد به حرف آقای سروش، به استدلال ایشون را اینه اون نیست، اما بی شباهت با اون هم نیست. حاصل حرف ایشون این است که پژوهش در هر رشته علمی سه مرحله داره: بومی سازی علم یا دینی سازی علم مربوط به کدوم از این مراحل سگانه است. پژوهش در هر مسئله ای و در هر رشته علمی سه مرحله را پشت سر می گذارد. یک، مرحله اول موضوع یابی است، طرح مسئله که پژوهشگر متناسب با شرایط اجتماعی و دغدغه‌های شخصی که داره یک مسئله ای را در علمی خاص برمی‌گزیند برای تحقیق. این مرحله اول. این شباهت دارد با حرف آقای سروش از این نظر که می‌گفتن مرحله پرسش، مرحله گردآوری. حالا ایشان اسمش را عوض کرده، گفته مرحله اول در تحقیق و پژوهش علمی انتخاب موضوع و مسئله بحث است. خب این پیش روشن است، همطور هست. مرحله دوم فرایند پژوهشه، یعنی این پژوهشگر و این پژوهشی که میخواد انجام بشود یک زمانی را طی میکنه، یک فرایندی را پشت سر میگذارد که در این فرایند باید قایت و هدف خاصی را مد نظر بگیره و روش خاصی را هم به کار ببره. پس در واقع مرحله دوم مرحله ایست که پژوهشگر پژوهش را در مسئله ای که برگزیده شروع میکنه. حالا برای این کار چه باید بکنه؟ قایتی پیش رو داره که میخواد به اون قایت و اون مقصد برسه و برای رسیدن به اون مقصد هم یک روشی را باید به کار بگیره، روش مناسب، راهی، روش مناسبی تا به این قایت برسه. این هم مرحله دوم که میشه فرایند پژوهش. مرحله سوم میگویم عبارت است از نتیجه گیری، استحصال. یعنی پژوهشگر موضوع را انتخاب کرده، فرایند پژوهش را هم با توجه به قایت و روش انجام داده، حالا محصول پژوهشش را میخواد بچینه. میشه مرحله پایانی، مرحله نهایی که دست آوردن نتیجه است. پس هر پژوهشی این سه مرحله ای را که گفتیم پشت سر میگذاره. حالا شما که میگویید علم بومی یا علم دینی، کدوم یکی از این مراحل مرادتون هست؟ علم را میخواید بومی کنید، مثلا علم فیزیک را یا شیمی را یا جامعه شناسی را بومی کنید، مثلا متناسب با ایران، ایران انقلابی، ایران اسلامی، کدوم یکی از این مراحل مد نظر شماست؟ مرحله اول میگن که خب میشود، قبول داریم در مرحله اول که انتخاب موضوع هست، بومی و غیر بومی قابل طرح و اصولا میفهمن که مقتضای وظیفه اخلاقی عالم این هست. یعنی عالم به جامعه‌ای که در اون جامعه زندگی میکند اخلاقا مدیونه. این پژوهشگر درسته که یک شخص است، اما وامدار این جامعه است. بالاخره از این جامعه درس خونده، در این جامعه از امکاناتون استفاده کرده تا تونسته به یک مرحله از تحقیق برسه. پس اخلاقا متأهل هست که موضوعاتی را بحث کنه که این موضوعات به این جامعه و درد این جامعه بخوره. پس این مرحله اول حرف درستی است که بگوییم پژوهش بومی، پژوهش من پژوهش بومی باشد. همه حرفی که آقای سروش هم میزد، میگفت در مرحله گردآوری و طرح سوال، ایشون هم میگفت قبول داریم که سوالی که مطرح میشه یا مثلا اون چیزا رو که میخوام گردآوری بکنیم، موادی که میخوام گردآوری کنیم، اطلاعات، داده ها، اینا متناسب باشه با جامعه و شرایط و اینا. پس ایشون هم میپذیره این مرحله رو. منتها خب در دو مرحله دوم که سرنوشت علم را رقم میزنه، چون اونی که سرنوشت علم را رقم میزنه مرحله دوم و نهایتا سومه دیگه، اینکه حالا آدم چه موضوعی را مثلا در مسائل اجتماعی انتخاب بکنه. فرض بفرمایید، از مثال عرض میکنم، یک مسئله هست در جامعه ما در امور اقتصاد به نام ربا مثلا، یا حالا همین که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی مطرح فرمودن به نام اقتصاد مقاومتی. خب این ایده و این طریقه ایشون مطرح کردن، این متناسب با شرایط جامعه ما هست یا جامعه های مشابه که در معرض تهدید واقع میشه در مقابل اقتصادهای مسلط دنیا که مستکبر هستن، و هر جامعه ای بخواد در مقابل این اقتصادها مقاومت بکنه، اینو میگن اقتصاد مقاومتی. ها چیکار باید بکنه؟ خب طبعا یک مسائل مطرح میشه و گزینه هایی، راهکارهایی، اما همه اینها در فرایند پژوهش با اون چه که یک عالم اقتصاد یا یک عالم اجتماع باید به کار ببره دیگه فرقی نداره. مثلا روش آزمون و خطا که اینها آماری به کار گرفته بشه، آمار بگیریم چند درصد نتیجه داد، چند درصد مثلا خطر بود، خطرها را گلوش را بگیریم، همه جا همینطوره دیگه. یعنی اقتصادهای غیر مقاومتی، اقتصادهای مسلط هم برای سود آوری، حالا مثلا اونها دنبال سود بیشتر باشن، میخوان چپاول بیشتری کنن، اونها هم همینطوره دیگه. باید از همین روش آمار و آزمون و خطا به نتیجه برسن. این روش یک روشه. تعجب فرمایید. ایشون میگه برابر این در مرحله دوم که فرآیند پژوهش هست دیگه اینجا بومی یا غیر بومی نداره. پژوهشگر اولا باید اهلیت این کار رو داشته باشه. میخواد در ایران باشه، در آسیا باشه، اروپا باشه، مسلمان غیر مسلمان. یعنی هر پژوهشگری در هر مسئله علمی اگر وارد شد که اهلیتش نداشت، پژوهش او عقیمه، مردوده. راجعون فرمود. پس اهلیت داشتن پژوهشگر امر بین المللی است. بومی نیست، فرا جهانی است. دو، این پژوهشگر باید غایت مناسب این پژوهش را مد نظر بگیره. بالاخره پژوهش او میخواد اگر یک معضل اقتصادی را حل کنه یا یک مثلا اقتصاد سودآور بشه یا لایه در روانشناسی است یا در تربیته، بالاخره اون غایت را باید متناسب با موضوعی که انتخاب کرده اون غایت مد نظرش باشه، نمیتونه اون را رها کنه. این هم یکی از شرایطشه. پس اولا علمیت، توانمندی، اهلیتش را، تخصصش را داشته باشه، یک. ثانیاً این تخصص را در راستای همون غایت و هدف به کار بگیره، دو. ثالثاً روش پژوهشی را هم که همه جای دنیا در این مسئله، در این رشته لازم است، اونم به کار بگیره، سه. اینا شرایط این فراینده، یعنی این مرحله دوم سه تا رکن داره. اهلیت داشتن پژوهشگر، یک، این دیگه بومی و غیر بومی نداره. دو، علم شاید خدمتون که غایت و اون هدفی را که در این مسئله یا در این علم متناسب هست، از اون متناسب اون موضوع هست، اون غایت را مد نظر داشته باشه. سه، روش مناسب را هم به کار بگیره. کجاش میخوان بومی کنیم دیگه این را؟ شما هر مسئله ای را که متناسب با جامعه از برگزینید مانعی نداره، اما وقتی که پژوهش میخواد به ثمر بنشیند که مرحله دوم باشه دیگه، اینجا میفهمن که بومی و اسلامی و غیر اسلامی معنی نداره. و ثالثا هم که مرحله نهایی است نتیجه. نتیجه هم تابع مقدمات دیگه. نمیتونه ما نتیجه رو بگیم نه ما همین راه را رفته ایم که همه میرون، اما نتیجه که به دست می آوریم اسمش میذاریم مثلا نتیجه اقتصاد بومی مثلا یا اسلامی. این دیگه نتیجه تابع هم راهی است که شما رفته اید، در اختیار شما نیست، قهریه. پس انتخاب و گزینش این که یک جا فقط گزینش راه داره، اون کجاست؟ پیدا کردن مسئله، موضوع بحث، اون بله گزینشی، چون متناسب با شرایط اجتماعی متفاوت میشه. اما دیگه مرحله دوم سوم دیگه که نه گزینشی نیست، یک سره است، یک سویه است و همه جا گوه آسمان یک رنگه دیگه. هر جا بری هر موضوعی رو بخوای تحقیق بکنی همین سه رکن رو باید داشته باشی. اهلیتش را، تخصص لازمش را در اون علم داشته باشی، تخصص را در راستای اون غایت و هدف مطلوب به کار بگیری، روش مناسبی را هم که در این تحقیق لازم هست به کار بگیری. این دیگه فرق میکنه. این حاصل نقد اول ایشون هست که پس بنابراین بومی سازی علم یا دینی سازی علم، این در مرحله اول حرف درستی است، ولی سرنوشت علم اونجا نیست، سرنوشت علم در اون دومی و سومیه. این محصل بیانی است که ایشون، اولین بیانی که نقد کردن نظر را به این صورت. اگر شما مطلبی به ذهن شریفتون میرسه استفاده میکنیم. یعنی در مثلا روش تأثیر میگذاره، ما خود به خود در نتیجه هم تأثیر میگذاره.
و ولی اون ارزش که شبیه هر قسمه از اون جهت قبوله که روش اگه روش چی باشه درستی باشه چه بخواد چه نخواد الهیه، ولی این که این روش درست است برای این بودی یا نه همه این رو خیلی مهم است. دو دیدگاه آدم
بسیار شما چه گفت؟
نه باش هم
نه نه پس حاصل حالا نقد دو بزرگوار این هست که مبانی هستی شناختی و انسان شناختی یا معرفت شناختی عالم نسبت به موضوع مورد پژوهش تأثیر می‌گذارد. یک، این تأثیر گذاری روش را هم متأثر می‌کند. دو، نتیجه هم تابع روش هست، قطعا نتیجه هم متفاوت خواهد شد. سه، حاصل نقده، بنده هم نقدم نظرم همینه، یعنی از مطالبی هم که در نقد استدلال جناب آقای دکتر سروش هم عرض کردیم تا من روشن میشه. حالا با مثال هم را توضیح میدیم، با ذکر مثال دقت بفهمید دوستان. من این را اینطوری مطرح میکنم که حرف ایشان حرف درستی است از یک منظر و درست نیست از یک منظر. درست است از منظر کلان و کلی، حرف درستی است، یعنی موضوع وقتی گزینه شد و روش و غایت از منظر کلی واحده، تفاوت پذیر نیست. وقتی هم که واحد شد میشود جهانی، دیگه بومی مطرح نیست. همون حرفی که آقای سروش هم قبلا زدن، گفتن اگر بنا باشه ما دینی و غیر دینی داشته باشیم باید چه باشه؟ باید تکثر راه پیدا کنه، تفاوت باید راه پیدا کنه، ولی اگه یکی باشه دیگه یکی را که نمیشه باید گفتش که دینی یا غیر دینی، برای یا دینی یا غیر دینی. این همون ضابطه است که ایشون داشتن، ایشون هم در طبق اون ضابطه حرف میزنه. توجه فرمودید؟ مدعاش این است که شما موضوع را میتونید مختلف انتخاب کنید، اما بعد که خواستید تحقیق بکنید رو این موضوع، دیگه بقیه فرایند تحقیق جهانی است و واحده، بومی پذیر نیست که بیایم یک تفاوتی در ایجاد بکنیم بر اساس فرهنگ خاص و مقتضیات اجتماعی خاص و امثال اینها، یا مثلا دین خاص، مکتب خاص، اینا دیگه تأثیر نداره. بله، از منظر کلی روش کلان و کلی در هر پژوهش حرف درست نیست. مثلا اگر کسی بخواهد یک تحقیق فلسفی کنه، دقیقا با مثال بهتر روشن میشه. موضوع فلسفه چیست؟ فلسفه به معنای همون هستی شناسی ها. خب هستی است، هستی به نحو مطلق یا موجود به ما و موجود به اصطلاح، این موضوع فلسفه است. خب هر جا هم همینه دیگه. حالا این در ایران بخواد یک فیلسوفی فلسفه ورزی کنه، هستی شناسی کنه، موضوعش هستیست. در اروپا هم میخواد این کار رو بکنه، اونم موضوعش هستیست. حالا مگر اینکه بگه من به هستی کار ندارم، من فیلسوف علمم نه فیلسوف وجود، اون یه بحث دیگه. ما الان فلسفه که میگیم فلسفه اولا مرادمون هستا. بله، فلسفه های مضاف مختلف داریم، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه منطق، چه اونا کار ندارم. فلسفه به نحو مطلق که یعنی موضوعش هستیه، هستی شناسی، احکام کلی هستی رو میخواد بحث کنه، درست؟ این حرف درستی است، همه جا همینطوره. این هر کس میخواهد فلسفه به معنای مطلق، علم اعلا، علم اولا کار بکنه، موضوعش موجود به ما و موجوده دیگه. این میخواد اروپایی باشه، آسیایی باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان، فرق نمیکنه. این نکته اول. دو، روش چیست؟ بازم کلان ها. روش به صورت کلان در هستی شناسی یا در فلسفه چی هست؟ چه روشی باید گرفته بشه؟ از روش های چهارگانه که حسی و نقلی و علمی شهر خدمت و شهودی و عقلی است. خب روش فلسفه روش عقلیه دیگه، روش عقلیه به خصوص برهانی هم هست، حالا به هر حال عقلیه، عقلی انتزاعی، عقلی برهانی، اینم روششه دیگه. اینجا بومی سازی نداره که ما بگیم فلسفه اسلامی یه روش داره، فلسفه مسیحی یک روش داره. نه، فلسفه فیلسوف آقای آکویناس باشه یا ابن سینا باشه یا خواجه نصیر باشه، بالاخره باید با روش برهانی و عقلی کار کنه. این حرف درستی است. ببینید از نظر غایت هم هکذا، کلی غایت فلسفه این علم چیست؟ حالا اون بیانی که مرحوم علامه داره که تشخیص ویژگی های هستی از پنداریات و تمیز واقعیت از امر پنداری، مثلا قول شانس واقعیت داره یا نه. ما اگر فهمیدیم که وجود چه ویژگی هایی داره، این میشه میزان که ببینیم آیا قول واقعیت داره یا پنداره، شانس واقعیت داره یا پنداره، مثلا صدفه هست یا نیست، مثلا اینا. این میشه غایت. خب همه جا حرف درست نیست، دقت فرمایید. پس ما این مطلبی را که آقا فرمودن که پژوهش موضوع که انتخاب میشه یک فرایندی داره، یک غایتی داره، یک روشی داره، اینم جهان شموله، فراوطنی است، بومی نیست، میگیم حرف درست از منظر کلی. اما از منظر خاص که نگاه بکنیم تفاوت پذیر خواهد شد. تکثر راه پیدا میکنه، تنوع راه پیدا میکنه. اونجا میشه گفت بومی و غیر بومی، دینی و غیر دینی از نظر خاص. چطور؟ از نظر خاص، حالا در همین فلسفه مثال اونو پیاده کنیم، بعد مثال دیگر هم میزنیم. در فلسفه دو تا فیلسوف ها در نظر بگیرید که یک فیلسوف وجود را و موجود را مساوی ماده میدانه، یک فیلسوف دیگر میگوید نه، وجود و موجود مساوی ماده نیست، اعم است از ماده و غیر ماده. از تعریفشون موضوع یکی اصلا، یعنی هر دو فیلسوفن، هر دو میخوان هستی شناسی کنن. منتها سوال میکنیم تلقی شما، تعریف شما، برداشت شما از وجود یا از این موجود چیه؟ اون میگه وجود مساوی است با ماده، ما چیزی غیر از ماده نداریم. منم میخوام هستی شناسی کنم، یعنی میخوام وجود مادی را، احکامش و خواصش اینا را به دست بیارم. اون یکی میگه نه، وجود مساوی با ماده نیست. دو تا فیلسوف میشه، دو تا فلسفه، یکی میشه فلسفه مادی، یکی میشه فلسفه متافیزیکی، حالا بگید الهی، معمولا این فلسفه میگن الهی، درسته؟ خب حالا این تلقی دوگانه از موضوع، موضوع واحد است، الموجوده به ما هو موجود، منتها اون یکی میگوید الموجود به ما هو موجود هو الماده، اون میگوید نه، الموجود به ما هو موجود اعم از ماده و غیر ماده. ماده یک قسمی از اقسام موجوده، یک مرتبه از اقسام. خب این دوتا تلقی که در موضوع پیدا شد، روش را دگرگون میکنه. اون یکی هم روشش عقلی است، این هم عقلیه، هر دو عقلیه، اما یکی عقلی تجربی، یکی عقلی هم شاید که غیر تجربی، که اصطلاح هم میگویم انتزاعی. چون ماده را که نمیشود، ماده بخواییم احکام ماده را به دست بیاریم که موضوع این فیلسوف هست، با غیر از روش تجربی جواب نمیده که.
شاید عقل تجربی را قائل میشه که
بخشی از خصوصیاتش هم بفهمند میشه، لااقل میشه و از روشش دوگانه، یعنی حداقلش این میشه که میگه من در روش فلسفی هم از عقل تجریدی بهره میگیرم، از عقل چی؟ تجریدی، چون بالاخره موضوع من با هر دو قد میده، یعنی با هر دو میسازه، سازگاری داره. اما اون فیلسوفی که تلقیش از وجود نست که مادی نیست، موجود به ما و موجود مادی نیست، مادی که از شئون و مراتب وجوده، اون دیگه کاری به کار روش حسی نمیشه، روش تعقلی. پس روش دو تا میشه، یعنی با نگاه متفاوتی به موضوع روشمون متفاوت خواهد شد. درست است که شما میفهمید آقا موضوع یکیست، روش کلیش هم عقلیه، میگیم بله روش کلی عقلی، عقلی تجریدی، عقلی تجریبی، دو تا روش میشه بالاخره. یا حالا در علوم انسانی خیلی روشن‌تر، اون ممکنه چون مبنای معرفت شناسیش فرق میکنه، از کردم. حالا ما خواستیم مثال ذکر بکنیم که هم وحدت هست هم کثرت. اینجور نیست که وحدت که آمد یک کثرت تلقی مختلف از موضوع، حالا این تلقی مختلف ریشش هر چی مخواه باشه. بله اینجا ممکن است بگوییم این تفاوت نگرش هستی شناسانه ریشه در چه داره؟ نگرش معرفت شناسانه داره. مرحوم های مطهری جای بحثی دارن در همین کتاب وحی و نبوت، اون اواخرش خواص اسلام را، ویژگی های اسلام را ایشون فهرست کرده، جهانبینی اسلامی چه ویژگی های داره، خیلی قشنگه، اما اواخر این کتاب است. اونجا برمی‌شود که به این یک مطلبی را مطرح کردن مرحوم های مطهری. یکی از خصوصیاتش اینه که در آثارش معمولا کلیدها و اصول زیادی را مطرح میکنه، حالا چیزایی که راهگشاست، مثل کلمات قصار مثلا، چنین حالتی داره توی آثار ایشون زیاد هست، یعنی بیش از علامه هست، ریشش از علامه طباطبایی هست، ولی هنرش این مطهری این بوده که اینا را همچه چارچوب مند و توی قاعده خیلی قشنگی ریخته. مثلا این که از مقدم چیز پاورقی های جلد همیشه از خدمتون سومه به نظرم اصول فلسفه است، که اونجا چند جا با کلمه درشت هم چاپ شده با خط درشت، که فرمودن تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. این اصطلاح ها درسته که ریشه این حرف از علامه از سم الله صدرا و اینا، ولی این مطلب، توجه به این مطلب که معرفت شناسی خیلی مهمه در فلسفه تأثیر میگذاره. خب حالا بعضی ها میگن اینا تحت تأثیر کانت و اینا، مثلا چون ایشون مطالعه داشته، کانت آمد، کوپرنیک فلسفه است دیگه، کانت گفت تا حالا هم گفتن هستی چه خبر، من میگم ذهن چه خبر، اصلا بیان موضوع رو عوض کنیم دیگه. فلسفه تا حالا فیلسوفان راجع به هستی صحبت میکردن، کانت گفت اصلا بهتر اینه که راجع به خود ذهن صحبت کنیم، اصلا ذهن چه هست، چقدر ما میتونیم بفهمیم، اون وقت بریم سراغ عالم بیرون از خودمون رو درباره فلسفه بحث کنیم. لذا معرفت شناسی ردیف اول قرار گرفت. کانت عقل، دو تا کتاب داره دیگه، عقل نقاده، عقل نظری، نقاده عقل چی؟ عملی. فلسفه کانت فلسفه معرفت شناسی بیشتر، بعدم که فلسفه اخلاق ایناست. میگن خب شهید مطهری چون با این آثار درگیر بوده و مرتبط و آشنا بوده، متوجه این معنا شده که مسائل معرفت شناسی خیلی مهمه، اینا آورده توی قالب که تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. که بنده یه مقاله‌ای نوشتم یه وقتی در سالگرد ایشان، ذهن شناسی مقدمه ایست مثلا نقش داره در فلسفه، از اینجور که بحثا داره. اونجا ایشون میفرماد که ایدئولوژی ها که متفاوتند ریشه در جهان بینی ها دارند، جهان بینی ها که متفاوتند ریشه در معرفت شناسی ها دارند، و لذا میگه بحث های معرفت شناسی خیلی مهمه. خود ایشون هم میدونه دیگه، به معرفت شناسی خیلی پرداخته، کتاب شناخت که داره، جلد سوم شرح مبسوط هم بحث‌های معرفت شناسی خیلی مهم می‌داره، جلد سوم شرح مبسوط منظومه و پاورقه اصول فلسفه هم ترده هست. ایشون خیلی بحث‌های معرفت شناسی مهم می‌داره. خب این اینجا اینه، الان اینجا خواستم عرض کنم که بله، چرا این آقا موید وجود مساوی با ماده است؟ چون ابزار شناخت رو حس می‌دانه، اصالت حس است در معرفت شناسی، درست؟ ما برای این که ببینیم واقعیت چیست، خب چی کار باید بکنیم دیگه؟ از ابزار معرفت میخوایم بگیم واقعیت هست نیست، چی هست چی نیست دیگه. وقتی که ابزار معرفت ما شد حس، ما با این ابزار میتونیم از واقعیت گزارش بدیم واقعیت چیست. ماده امر محسوس، اون کسی که معرفت شناسیش اصالت عقل است، میگه اصلا حس بدون عقل ما را به هیچ جا نمیرسونه. حالا اینا بحث‌های معرفت شناسی که باید حتما دوستان بحث‌های معرفت شناسی رو داشته باشه. متکلم در علم کلام مبادی عقلی لازم داره، یکی از مبادی همش معرفت شناسیه. معرفت شناسی به خصوص امروز آدم بخواد بحث کلام کنه و عقاید و اینا دفاع بکنه و در مقابل این اشکالات و شبهات که روشن فکراشه به روشن فکرا مطرح میکنن، حتما باید تو معرفت شناسی اینا مسلط باشه. استاد مصباح هم کار خوبی کرده در آموزش فلسفه، بخش اول کتابش معرفت شناسی قرار داده، یعنی ایشون هم الگو گرفته از علامه طباطبایی و شهید مطهری که اول آموزش فلسفه ایشان بحث معرفت شناسی است، دیده ایلا بود دیگه، بحث شناخته، بعد میره سراغ بحث هستی شناسی. خود علامه هم در اصول فلسفه همین کار کرده. یعنی 14 مقالهش، 7 مقالهش بحثای مقدماتیه، 7 مقالهش تا اون اعتباریات. از مقاله 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 دیگه مباحث فلسفه عام و خاصه، مقدماتش ایناست. علامه تو اصول فلسفه این کار را کرده، در بدایه نهای این کار نکرده، البته به همون سبک قدما رفته، اما در اصول فلسفه روش رئالیسم، روشش ابتکاریست و جدید. حالا بنابراین این که فهمودید که سوال مطرح می شود که چرا یک فیلسوفی هستی را مساوی با ماده می دونه، یکی دیگه ما هم از ماده می دانه، اون وقت روششون تغییر میکنه، ممکنه ریشهش بگوییم که معرفت شناسی ایناست. دقت فرمودید؟ من رو خواستم مثالی عرض بکنم. حالا میام یک مثالی از علوم انسانی، روشن‌تر هم هست. در علوم انسانی موضوع کلام را نگاه بکنیم، انسان یه موجودی است دیگه، غربی شرقی نداره. روانشناسی، خب روان انسان، حالا روانشناسی یا فلسفی یا تجربی، اول تقسیم میشه دیگه. روانشناسی فلسفی از بعد هستی شناسی روان بحث میکنه، مجرد مادی مثلا قوای ادراکیش چیا هستن، بحثایی که در فلسفه هست. روانشناسی تجربی با روش تجربی بحث میکنه، آمار میگیره، معاینه میکنه، رفتار رو نگاه میکنه و تست میکنه تا خلاصه به برسه که این خصوصیات روانی این انسان، حالا روانشناسی کودک، زن، بزرگسال، مرد، اونقدر روانشناسی ها رو پیدا شده، روانشناسی های گوناگون که متناسب با اصناف مختلف بشر، اینا هم روانشناسی مشترک داریم که عامه و هم روانشناسی خاص داریم دیگه، بالاخره کودک و بزرگسال یه مشترکاتی دارن، یه مختصاتی دارن، زن و مرد هاکذا، دانشجو و مثلا فرض کنید طلبه و همشه کاسب و راننده ها و بازاری ها و حالا همجوری هم هر سنف برای خودش یک روانشناسی داره، یعنی روانشناسی خاص داره. خب اینا دیگه شرقی و غربی نداره از این زاویه که نگاه کنید. دقت کنید حرف درست نیست. انسان و روان انسان واحده در مقام ثبوت و نفس الارض. اما ما چه بکنیم که به قول آقای کانت بحث نومن و فنومن دو تا مطلب هست. امثال آقای سروش های ملکیان به نومن نگاه میکنن. نومن یعنی اون نفس الام، مقام سعود، بله اون واحده، بومی و غیر بومی نداره دیگه. توجه فرمایید، انسان آفریقایی، انسان اروپایی، انسان روانی داره. اما اگر چنانچه ما بیاییم مقام فنومن را ببینیم، یعنی مقام به قول خود ما اثبات را ببینیم، نگاه فیلسوفانه به انسان که این انسان آیا فطرت داره یا نداره. خب یه مکتبی به نام اگزیستانسیالیسم بهش میگن اصالت الوجود، وجودگرایی، اگزیست یعنی وجود، اگزیستانسیالیسم یعنی وجودگرا، اصالت وجود. اینا معتقدن به چه؟ اون سارتر و اینا اومد، اینا معتقد هستن به اینکه انسان لیسیده از هیچ برچسبی وقتی به دنیا میاد نداره، اصالت الوجود، ماهیت نداره، چیستی نداره، چیستیش خودش باید بسازه. انسان چیست؟ هیچی معلوم نیست، اینجوری فعلا به دنیا آمده، از حالا به بعد که حالا بزرگ شد کم کم شروع میکنه به رنگ گرفتن، رنگ میگیره، خصوصیت میگیره، چیستی پیدا میکنه. دقت میکنید؟ ما معتقد به فطرت هستیم. ببینید این مکتب ما یه مکتب دیگری است. ما میگیم نه، همه انسان ها یه چیستی هم با خودشون دارن، فطرت، یعنی یک گرایش ها و کشش هایی است که ما قبل حیات خانوادگی و زندگی خانوادگی و اجتماعی و آموزش و تعلیم و این چیزاست. و همین فطریات انسان، انسان را به یک سمت خاص سوق میده. البته میشه اینا رشدش داد، میشه به صلاح روپوش روش گذاشت، من ایجاد کرد، ولی مثلا اینکه دو تا نگاه به انسان، یکی نگاهش، نگاه کنید به انسان میخواد روانشناسی کنه ها، اما روان انسان را نگاهش اومانیستیه، یعنی انسان فقط یک موجود ناسوتی است، بعد ملکی داره. یکی دیگه میگه نه، من این انسان روانشناسی، این انسان را میخوام مطالعه کنم با تجربی، یا روش تجربی است، روش دوتا نیست. اما این برداشت از موضوع که این انسان آیا انسان الهی دو ساحتی، اصالت آخرت، اصالت دنیا هست، یه بعد داره، دو بعد داره، این در روش تجربیش اثر میذاره. قبلا یک مثالی خدمتتون عرض کردم که پوزیتیویست ها در روانشناسی جبر انگار هستن، روانشناس هم دیگه، روانشناس پوزیتیویست تو با انسان معامله میکنه، میگه همون شیوه ای که در علوم طبیعی در مثلا بررسی نور و مواد شیمیایی و زیستی و اینا مطالعه میکنیم داره انسان رو باید مطالعه کنه. این اختیار رو معتقد نیست، عنصر اراده رو معتقد نیست، علت و معلول رو جبری و 100% بر انسان چه میکنه؟ حاکم میکنه، میشه رفتارگرایان، اینو روانشناسی رفتارگرا. موضوع یکیست البته در مقام ثبوت که اون نومن باشه، اما اونی که از منظر این متفکر و این عالم روانشناسه این انسان با اون انسان فرق میکنه، این انسان یک موجود جبریه، 100% باید قوانین علم طبیعی و فیزیک برش پیاده بشه. مثلا آقای آگوست کونت در جامعه شناسی همین دیدگاه را داشت که میگفتش که باید ما در جامعه شناسی دقیقا قوانین مربوط به علم فیزیک علوم طبیعی رو پیاده کنیم تا اینا بشن علم، والا علم نیستن، چون معتقد به این بود. یعنی علم اگر بخواد علم تجربی شاخص و در حد عالی باشه باید 100% روش علوم فیزیک و علوم شیمی رو به کار بگیره. خب این یه تلقی از جامعه داره. اون کسی که میگه نه، جامعه زنده است و تاثیرپذیره، تاثیرگذاره، جامعه ها برای خودشون حیات های مختلف دارن، زندگی های مختلف دارن، درجه فرمودن که این نگاهش فرمودن دیگه. پس بنابراین حرف ایشان از منظر کلان نگری درسته، یعنی درست نیست. موضوع را کلان ببینیم، روش را کلان ببینیم، غایت را هم کلان ببینیم. اما اگر ریز بشیم، یعنی نوع تلقی ها که تحت تاثیر جهان بینی هاست، معرفت شناسی هاست، انسان شناسی هاست، که به قول آقای دکتر سروش حرف خوبی میزد، میگفت اینا هم بیرون علمه، ما هم میگیم بله اینا بیرون علمه، اما تاثیر در علم میگذاره. درسته که بیرون علمه، قبول، اینا خودشون از جنس علم نیستن، از جنس فلسفه هن. چون میگفت اینا خادم علمه، ما هم میگیم قبول، خادم علمه، تاثیر میگذاره، نمیتونه رو منکری میشه. حالا من بعد نیست یه بحث دارم خدمتون بگم، یک حالا زمانی شاید خود وقتی این مطرح شد، علم کلام جدید، کلام قدیم مطرح شد، توی حوزه مطرح بود و ایده مخالف و ایده موافق، آقا کلام جدید نداریم، کلام قدیم نداریم، مسائل کلام جدید داریم، حرفا مطرح بود. تغییر تو بحثام که حالا نوشتم به این نتیجه رسیدم که همه اونایی که میگن نداریم درست میگن، همه اونایی که میگن کلام جدید داریم درست میگن، منتها از دو منظر. اونایی که میگن نداریم حرفشون این هست آقا مگر علم کلام جدید موضوعش فرق میکنه با کلام قدیم؟ فیزیک جدید مگر با فیزیک قدیم موضوعش فرق میکنه؟ نه، کلام حالا موضوعش هر چی هست، عقاید دینی زالا هم هست، در مسیحیت عقاید دینیه، در اسلام عقاید دینیه، در آیین فرسون شینتو هم مثلا یه عقاید در خودشون داشته باشن، کلام خودشون دارن، موضوع واحده دیگه. آ روشش چیه؟ روش علم کلام یا تک روشیست یا چند روشی. ما میگیم چند روشیه دیگه، چون متناسب با مخاطب، برای خودش، برای معاند، برای مسترشد، اینا فرق میکنه. شما اگه بخوای عقاید رو برای خودت کار بکنی لعجل نفسه، باید برهان به کار بگیری دیگه، جدل معنی نداره اینجا. با کی میخوای جدل بکنی؟ با خودت؟ کیا میخوای اقناع بکنی؟ اما اگر با یک مخاطب روبرو هستی، این مخاطب معاند هست، بله، اینجا بهترین روش جدله و جادلون بلدیه هست. اگر نه، مخاطب شما مسترشده، معاند نیست، دنبال اینه که راه پیدا کنه، اینجا خطابه بهترین روشه. اگرم برهان میپذیره، اگر ذرکیت برهان داره، برهان و الا خطابه. لذا ادعا الاسبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالحق. تا چند روشیه دیگه، این جدید و قدیم نداره که. قدیم هم که میخواستن متکلمان در کلام کار بکنن باید از این روش ها استفاده میکنن، حافظه حالا هم حافظه. قایت چیست؟ قایت بفرمایید که دفاع از عقاید دینیست، و حالا هم دفاع از عقاید دینیه، این قدیم جدید نداره که. اونایی که میگفتن که ما دیگه جدید و قدیم نداریم، بگید مسائل جدید، نگید کلام جدید. مثل استاد بزرگوار ما استاد لسوبانی، ایشون سخت مخالف بود با این استرام، گفت این کلام جدید ما نداریم دیگه، مسائل جدید علم کلام داریم. خودشون هم کتاب نوشتن، مدخل مسائل جدید در علم کلام، دو جلد کتاب دارن، اسمش از مدخل مسائل جدید در علم کلام. حالا اونایی که میگفتن داریم، مثل اون آقای قراملکی و مثلا آقای دیگران، میگفتن داریم، کتاب نوشتن دیگه، آقای قراملکی کتاب داره به نام هندسه قبل شاید که معرفتی کلام جدید. اونا هم که میگن حرفشون درسته. از چه زاویه درسته؟ از زاویه جزئی نگری. درسته که موضوع بعد نگاه کلام، روش کلام، قایت کلانش واحده ها، اما با توجه به مخاطبان مختلف و اهداف مختلف باید روش های مختلف ما به کار بگیریم. نمیتونیم یک روش به کار بگیریم. اگر مثلا جامعه امروز ما، از باید مثال عرض میکنم، مثلا جامعه دانشگاهی ما، جوان ها، نا به علوم تجربی روی کردشون تجربیه، یعنی فضای ذهنی و قالبشون تجربه است. چرا؟ چون با علوم تجربی اینا سر و کار دارن. متکلم اگر بخواد با اینا گفتگو بکنه، فقط از عقل انتزاعی فلسفی نباید بهره بگیره، باید حتما متناسب با این مخاطب از روشی که او بفهمشون و الا غرض همین نخواهد شد. بنابراین روش ها گاهی مختلف میشه، گاهی باید روش تجربی به کار بگیریم. گاهی ممکنه مثلا امروزه بحث های هرمنوتیک خیلی مطرحه، اصلا قدیم نبود، هم بحث های معرفت شناسی که عرض کردم، اینا باید تو علم کلام بیاد، ما اینا رو باید به کار بگیریم، از روش های معرفت شناسی هرمنوتیکی استفاده کنیم. زبان دین پس هم میشود گفت جدید داریم اگه جزئی نگاه بکنیم، ریز نگاه بکنیم، هم میتونیم بگیم نداریم اگه کلی نگاه کنیم. این دقیقاً همین بحث ما با امثال های ملکیان همینطوریه که شما که میفرمایید فرایند پژوهش من حیث روش یا من حیث قایت یا من حیث صلاحیت و اهلیت بومی نداره، به اصطلاح جهان شمول هست، میگیم حرف درستی است، کلانش درسته. اما وقتی که تلقی انسان از موضوعش تغییر کرد، این انسانی که این میشناسه غیر از اون انسانی است که اون میشناسه. بیشترین بحث هم که حالا دیگه همینجا کلمه اصلی هم اینجاست، پیام این بحث ها واقعا همینجاست. مقام معظم رهبری توی بحثاشون چندین بار تاکید کردن که ما در علوم انسانی باید یه کاری بکنیم و اون کاری که باید بکنیم این نیست که حالا ما روش های علوم تجربه رو به هم بریزیم، بلکه به این معناست که مبانی انسانشناسی اسلامی رو بیاریم و بر اساس اون مبانی از این روش تجربی بهره بگیریم. یعنی این انسانی که اسلام معرفی میکنه یک ابعادی داره، زوایایی داره، اهدافی داره که اینا باید در علم روانشناسی یا جامعه شناسی یا مدیریت یا تربیت هم باید مد نظر قرار بگیره. دو تا میشه دیگه. این یک نکته. من عرضم پس که اینه که اگر ما انسانشناسی، مبانی انسانشناسی را که قطعا متفاوته، کسی نمیتونه ادعا کند که مکاتب انسانشناسی در همه دنیا یکیست، اصالت فطرت با اصالت احساس با اصالت عاطفه با رفتارگراها، اینا دیدگاه های خیلی زیادیه توی مباحث انسانشناسی، مکاتب مختلفه بلا شد. وقت این مکاتب مختلف نگاه عالمها را به انسان مختلف میکنه. این نگاه که مختلف شد، روش های مختلفی هم باید به کار بگیره، ولی مشترک هم دارن. البته در این اون مشترکات روش مختلف داره، بس بومی سازی معنی داره، دینی سازی هم. این از یک زاویه دقت کنیم. یه نکته دیگر هم هست، اینم دو دقیقه میگم تمام. نکته دوم این است که حالا اگر عالم تجربی پژوهشگر ما مؤمن هم هست، دو حالت داره دیگه، یا مؤمن یا بیدینی. دقت کنیم، پس این دو تاست. مؤمنیست مسلم، مسلمان، معتقد به اسلام، و علاوه بر این که به اسلام معتقده، معتقد است که اسلام نسبت به انسان غیر از بایدها و نبایدها که تکلیف کرده، راجع به هست و نیست انسان، چیستی و هستی انسان هم حرف داره، یعنی معرفت به ما میده. اسلام ها، قرآن رو باز کنیم، روایات رو باز بکنیم، درباره این که انسان چیست، نه اینکه چه باید بکنه ها، اون یه بحث جداست. زبان تکلیف داره، زبان تبیین هم داره اسلام، اگر این عالم به این معتقد باشه. پس یه عالم پژوهشگری است مثل بقیه پژوهشگرها، با روش تجربی کار میکنه، اما این باور را هم داره، به اسلام معتقده، اسلام را هم اینجوری میفهمه، مثل اسلام امام خمینی مثلا علامه طباطبایی، که یعنی این اسلام علاوه بر بعد تکلیف توصیف هم داره، زبان معرفت هم داره، به خصوص در انسان، که انسان چی هست، چه ویژگی هایی داره، از نظر جسمی، از نظر روحی، در دوران جنینی در دوران مثلا کودکی و طفولیت و ها فضا خیلی حرف داره در توصیف انسان. خب این عالمی که این باور را داره، حضرت عباسی، میتواند بدون دغدغه، بدون توجه به این آموزه های دینی قبل و بعد از پژوهشان، چه بعد چه قبل، اصلا بگم من به اینا هیچ کار ندارم، محصول تجربه من هر چه شد شد، من اصلا هیچ کار ندارم به این که این با این آموزه ها سازگاره یا سازگار نیست. میتونه اینجوری باشه؟ یه چنین عالمی ها، یه عالم تجربی چیز کم نداره در تجربه گرایی ها. یعنی یک عالمی است فقط مؤمنه و با این نگرش به اسلام، قطعا اینجور نیست دیگه. پس چطور شما میگید که در علم تجربی، در علوم انسانی، بومی و غیر بومی و دینی و غیر دینی معنی نداره؟ اینم زاویه دومشه. یکی از منظر انسان شناسیش که متفاوت هست که اون میشه مبانی، یکی هم آموزه ها و داده های معرفتی دین. اگر این باور را داره که ما نوعا داریم دیگه، اسلام اینجوریه، هر کسی قرآن باز کنه، روایت باز کنه، درباره ویژگی های روحی جسمی انسان خیلی حرف هست. خب حالا یا پژوهش های عالمانه با اینا سازگاره یا ناسازگار دیگه. اگر احیانا سازگار نشد چی؟ چیکار باید کرد؟ خب یقینا این پژوهشگر یه تجدید نظر خواهد کرد، یه کاری باید بکنه. بنابراین این روشش 100% با روش اون عالم یکی نخواهد شد، یه تجدید نظری، یه بازنگری، حالا یا اینا تعویل بکنه یا در اون روش پژوهشش تجدید نظر بکنه. پس اینم یکی از تاثیرگذاری هاست که یه باور دینی، اعتقاد دینی، پژوهشگر در حیطه علوم تجربی را تحت تاثیر قرار میده. اینم نکته دوم. بنابراین ما با حفظ اون اصول کلی که ایشون گفتن که اینا واحد است و جهان شمول است و بومی و غیر بومی نداره، عرض میکنیم که از زوایای دیگر بحث بومی سازی علم یا دینی سازی علم قابل طرح و بی‌معنی نخواهد بود. این راجع به تقریر اول ایشان. یه بیان دومی هم داره که انشالله اگر عمری شد توفیقش و جلسه آینده اونو خواهم هست. صلی الله علی محمد و آله.